الله الرحمن الرحیم. خیلی خوش آمدید برادران و خواهران عزیز. به خیلی خدا رو شاکرم از اینکه به حمد الله این توفیق امروز برای ما دست داد که در این حسینیه صفا و معنویت خانواده های شهید و جوانان عزیز و مردم با صفای تبریز و آذربایجان ما رو مصفا کند به یاد حسین ابن علی علیه السلام و فضای زندگی ما و محیط کار ما رو با این توجهات و صفایی که همیشه در شما تبریزی های عزیز مشاهده کردیم نورانی کنه. این اقتران پرمعنایی است. امروز روز اربعین است و حادثه 29 بهمن تبریز هم یک حادثه اربعینی است. اربعین در حادثه کربلا یک شروع بود، یک آغاز بود. بعد از آنی که قضیه کربلا انجام گرفت، اون فاجعه بزرگ اتفاق افتاد و فداکاری بی‌نظیر ابا عبدالله علیه السلام و اصحابش و یارانش و خانوادهش در اون محیط محدود واقع شد، حادثه اسارت ها پیام را باید منتشر می کرد و خطبه ها و افشاگری ها و حقیقت گویی های حضرت زینب سلام الله علیها و امام سجاد علیه السلام مثل یک رسانه پرقدرتی باید فکر را و حادثه را و هدف را و جهتگیری را در محدوده وسیعی منتشر میکرد و کرد. در محیط اختناق، خاصیت محیط اختناق این است که مردم فرصت این و جرأت این را پیدا نمی کنند که حقایقی را که فهمیده اند در عمل خودشون اونها را نشان بدهند، چون دستگاه ظالم و مستبد اولا نمی گذارد مردم بفهمند. اگر فهم مردم از دست او خارج شد و فهمیدند، نمی گذارد به اون چه فهمیدند عمل کنند. خب در کوفه، در شام، در بین راه خیلی ها از زبان زینب کبری سلام الله علیها یا امام سجاد علیه السلام یا از دیدن وضع اسرا خیلی چیزها رو فهمیدن، ولی کی جرأت میکرد، کی توانایی این رو داشت که در مقابل اون دستگاه ظلم و استکبار و استبداد و اختناق اون چرا که فهمیده است اون رو بروز بدهد؟ مثل یک عقده‌ای در گلوی مؤمنین باقی بود. این عقده روز اربعین اولین نشتر رو خورد اولین جوشش در روز اربعین اتفاق افتاد در کربلا. مرحوم سید ابن طاووس و بزرگان نوشتند که وقتی کاروان اسرا، یعنی جناب زینب سلام الله علیها و بقیه، وارد کربلا شدند در اربعین، اونجا نه فقط جابر ابن عبدالله انصاری و عطیه اوفی، فقط اینها نبودند، رجال من بنی هاشم، عده‌ای از بنی هاشم، عده‌ای از یاران بر گرد تربت سید الشهدا جمع شده بودند و استقبال زینب کبری آمدند. شاید این سیاست هم، این سیاست ولایی که زینب کبری اصرار کرد که برویم به کربلا در مراجعت از شام، شاید به خاطر همین بود که این اجتماع کوچک اما پرمعنا در اونجا حاصل بشود. حالا بعضی استبعاد کردن که چطور ممکنه تا اربعین به کربلا رسیده باشن. مرحوم شهید آیت الله قاضی یک نوشته مفصلی دارن اثبات میکنن که نه، ممکنه که این اتفاق افتاده باشد. به هر حال اونی که در کلمات بزرگان و قدما هست اینه که وقتی زینب کبری و مجموعه اهل بیت وارد کربلا شدن، عطیه اوفی و جناب جابر بن عبدالله و رجالی از بنی هاشم در اونجا حضور داشتند. این نشانه و نمونه ای از تحقق اون هدفی است که با شهادت ها باید تحقق پیدا می کرد، یعنی گسترش این فکر، جرأت دادن به مردم. از همین جا بود که ماجرای توابین به وجود آمد. اگرچه ماجرای توابین سرکوب شد، اما بعد با فاصله کوتاهی ماجرای قیام مختار و بقیه اون دلاوران کوفه اتفاق افتاد و نتیجه در هم پیچیده شدن دودمان بنی امیه ظالم و خبیث بر اثر همین شد. البته بعد از او سلسله مروانی ها آمدن، اما مبارزه ادامه پیدا کرد، راه باز شد. این خصوصیت اربعین، یعنی در اربعین افشاگری هم هست، عمل هم هست، تحقق هدفهای آن افشاگری هم در اربعین وجود دارد. این همین قضیه در اربعین تبریز اتفاق افتاد. من در گذشته هم به مردم عزیز تبریز این رو گفتم، اگر حادثه 29 بهمن پیش نمی آمد در تبریز، یعنی یاد شهدای قم به وسیله تبریزی ها اون جور با فداکاری زنده نگه داشته نمی شد، ممکن بود جریان مبارزه یک مسیر دیگری رو طی کند. بسیار احتمال داشت که این حادثه بزرگ با این شکلی که اتفاق افتاد اتفاق نیفتد، یعنی قضیه تبریز و قیام مردم تبریز در 29 بهمن یک حادثه تعیین کننده بود. ماجرای خونهای ریخته شده در قم را و اصل انگیزه حرکت قم را ماجرای تبریز زنده کرد، احیا کرد. طبعا مردم در این راه هزینه کردن، جانهای خودشون را، آسایش خودشون را، امنیت خودشون را همه را خرج کردن، لکن نتیجه که گرفتن بیداری کل کشور بود. لذا برای قم یک اربعین گرفته شد، برای اربعین شهدای تبریز در 29 بهمن در 40 او چندین اربعین گرفته شد. این گسترش حرکت رو نشان میده. خاصیت حرکت صحیح اینه. خب این که مال تاریخ، این مال گذشته است. 31 سال الان از 29 بهمن سال 56 که این اتفاق در تبریز افتاد، 31 سال میگذره. 31 سال زمان زیادی است. خیلی از این جمع حاضر اون دوره رو یا در دنیا نبودن، جوانها، یا اگر بودن کودک بودن، درک نکردن. درس چیست؟ درس هر حادثه ای که از یک نیت درست، از یک فکر درست سرچشمه میگیرد، حوادث بزرگ با خود درس هایی دارد. اون درس ها رو بایستی آموخت. درس حادثه 29 بهمن تأثیر هوشیاری، بیداری، به هوش بودن یک، و جرأت اقدام دو، ملاحظه نکردن از سختی ها و خطرها، و امید به آینده سه. این سه تا خصوصیت است. اولا درک کنن. خیلی ها اهمیت موقعیت رو نفهمیدن. مردم تبریز موقعیت را، حساسیت را درک کردند و اقدام کردند. خود این هوشمندی و درک موقعیت، حساسیت، این یک امر مهم نیست. بعد این که حالا که موقعیت حساس فهمیده شد، همت و جرأت برای اقدام وجود داشته باشد. این هم نکته دوم. و بعد هم این اقدام رو از روی امید، با اتکای به خدا، با توکل به خدا، با حسن ظن به خدا انجام بدهند. بخشی از درس های 29 بهمن این هاست. خب این مردم اگر مؤمن به الله نبودند، اگر ایمان در درون دل این مردم موج نمی زد، اون آگاهی اگر هم به وجود می آمد به کار نمی آمد، به درد نمی خورد، به اقدام منتهی نمی شد. ایمان مردم، هوشیاری مردم، اقدام به موقع، همه اینها نقش داشت. این شد درس برای ما. امروز هم همین جور است، آینده هم همین جور است. حوادث را هوشیارانه باید دنبال کرد. خیلی از ملت‌ها در مواقع حساس حساسیت موقع را نفهمیدند. چون نفهمیدن، حوادث بر سر اونها بار شد، از روی اونها عبور کرد و غافل موندن و لگدمال حوادث شدن. اگر اون روزی که علما در مقابل خودکامگی های رضاخان ایستادند، بعضی از علما، اگر همه با اونها همراهی میکردن، اگر آحاد ملت آگاهانه میفهمیدن که چه اتفاقی دارد در این کشور میفتد، و می ایستادن، شاید ملت ما 50 سال جلوتر بود. خسارت های 50 سال دوران انحطاط رژیم طاغوتی و وابسته پهلوی رو شاید تحمل نمی کرد. غفلت موجب می شود که انسان این خسارت ها رو تحمل کند. غفلت نبایستی به خرج داد. اگر اون روزی که آمریکایی ها آمدن در این کشور کودتا راه انداختن، آمریکا و انگلیس توأمن در سال 32، حساسیت موقع درک می شد، اقدام مناسب انجام می گرفت، یقینا سالها خسارت هایی که عاید شد برای کشور پیش نمی آمد. هوشیارانه حوادث را باید رصد کرد. امروز ملت ما در مقابل خود یک جبهه گسترده‌ای را ملاحظه می کند که با همه توان خود در صدد این است که انقلاب اسلامی را از خاصیت و اثر ضد استکباری بیندازد. از اول پیروزی انقلاب همون جبهه سعیش این بود که نگذارد جمهوری اسلامی که مولود انقلاب است پا بگیرد. همه تلاش خودشون رو کردن که جمهوری اسلامی را از بنیان نگذارن رشد کند و البته نتوانستن. اقدام سیاسی کردند، محاصره اقتصادی کردند، جنگ تحمیلی را 8 سال بر این ملت تحمیل کردند، دشمنان این ملت را تجهیز کردند، وسوسه های درونی را به جان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی انداختند، نتوانستند. به این نتیجه رسیدند که نظام جمهوری اسلامی را نمی شود ساقط کرد، چون مدافع اون، حامی اون سینه‌های سفرگرده مردم مؤمن است. میلیون ها انسان مؤمن این نظام را نگه داشتند. بحث مسئولین و دولت و بحث اینها نیست. یک وقت یک نظام قائم به چند نفر است، به یه عده مرتزقه یک نظام است، اون نظام خطری ندارد برای استکبار. یک وقت یک نظام متکی به ایمانهای مردم است، به دلهای مردم است، به پشتیبانی عمیق مردم است. این نظام رو نمیشه تکان داد، این رو استکبار فهمیده است. همین راهپیمایی ها، همین 22 بهمن امسال شما مردم، این یک نمایش بسیار با شکوه و پر عظمت بود. پیشرفت های علمی، حضور جوان ها در صحنه های مختلف، کسی از مسئولین با شرمندگی نسبت به شعارهای انقلاب مواجه نمی شود، افتخار می کنند به استقلال، به آزادی، به اسلام، به این قانون اساسی معتبر و پرمغز و پرمعنا. پس نظام رو نمی شه تکان داد. به این نتیجه رسیدن که باید از محتوای نظام هرچه می توانند کم کنند. این تهاجم فرهنگی که بنده چند سال قبل گفتم، این شبیخون فرهنگی که انسان در بخش‌های مختلف علائم اون رو مشاهده می‌کرد، امروز هم در بخش‌های مختلفی انسان می‌بیند، این به این نیت است، با این قصد است. انقلاب را از محتوای خود، از مضمون اسلامی و دینی خود، از روح انقلابی خود تهی کنند و جدا کنند. این از همون نقاط حساسی است که هوشیاری مردم را می‌طلبد. این هم مثل همون قضیه 29 بهمن است. خیلی ها نفهمیدن اهمیت 29 بهمن را. شما تبریزی ها این رو فهمیدید، در مرحله عمل هم این فهم خودتون رو به کار بستید. در همه مقاطع همینجوره. اهمیت حوادث را باید ملت ما درک کند و خوشبختانه امروز درک میکنن. ملت کاملا هوشیارن. خود این هم یکی از برکات انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بوده است. مردم بیدار شدن، قدرت تحلیل پیدا کردن، بدانن همه امروز دشمنان نظام جمهوری اسلامی از برکندن این بنیان مستحکم احساس عجز می کنن. سعیشون این است که به وسائل گوناگون، به وسیله خود، به دست خود کسانی که تو این انقلاب بودن و هستن، از این محتوا ذره ذره بکنن. جمهوری اسلامی اسمش جمهوری اسلامی باشه، اسمش نظام انقلابی باشد، اما از محتوای اسلام، از محتوای انقلاب در اون خبری نباشه. اسم چه ارزشی داره؟ اسم چه ارزشی داره؟ محتوا لازم است، محتوا مهم است. وظیفه من، وظیفه شما این است که از محتوای انقلابی، از اصول با ارزش انقلاب دفاع کنیم، نگذاریم این مبانی با ارزش، این ارزش‌های والا نادیده گرفته بشود. این وظیفه ماست. بدانیم که خدای متعال پشتیبان مردمی است که با ایمان به او حرکت و اقدام و اعمال قدرت انسانی و نیروی خود رو در یک هدفی به کار می اندازند. خدای متعال یقیناً کمک می‌کند اون کسانی را که در راه اهداف الهی اقدام بکنند. ما اونجاهایی که شکست خوردیم، اونجایی که خدا کمک به ما نکرده است، به خاطر این بود است که کار درست را انجام ندادیم، سهم خودمون را نیاوردیم. سهم خودمون را بیاریم به میدان، خدای متعال هم کمک خواهد کرد. می‌فرماید اوفو به عهدی اوف به عهدکم. شما با پیمانی که با من دارید عمل کنید، وفا کنید به اون پیمان، من هم به اون پیمان عمل میکنم. طرفی نیست. خدای متعال که مالک جان ما و واهب همه مواهب به ماست، با ما قرارداد دو جانبه بسته است، شما عمل کنید ما هم عمل میکنیم، یعنی خدای متعال این وعده رو داده است. ما اگر به وظیفه خودمون عمل نکردیم نمیتونیم انتظار داشته باشیم کمک الهی را. به حمد الله ملت ایران نشون دادن که اهل اقدامن، اهل عملن. در طول این 30 سال که انتظار داشتن دشمنان ما که شعارهای انقلاب فراموش بشود، امروز که شما در 30 سالگی انقلاب نگاه میکنید به اجتماعات مردم، به اظهارات مردم، به شعارهای مردم، میبینید همون احساسات اول انقلاب و همون شعارها هست. این صراط مستقیم محفوظ مونده است. این خیلی چیز مهمی است. در انقلاب‌های گوناگون تاریخ چنین چیزی رو ما شاهد نیستیم. این به برکت ایمان به خدا و به برکت اسلام است. شعارهای انقلاب، این رو بایستی حفظ کرد. این رو باید جوانها به خصوص مغتنم بشمارن، قدر بدانن. خوشبختانه نسل جوان امروز ما زبده‌تر و کارآزموده‌تر است از نسل جوان اون روز. اگر اون روز غلبه با احساسات بود، امروز حضور جوانها در میدان به خاطر اندیشه و فکر است، صرف احساسات نیست. اگرچه احساسات هم هست و مهم هم هست، فکر است، درک صحیح است و حضور در میدان است. خداوند شهدای عزیز ما را با پیغمبر محشور کند و امام بزرگوار ما را که سلسله جنبان این حرکت عظیم است با اولیاش محشور بفرماید و انشاءالله ماها رو سربازان این راه و فداکاران این هدف مقدس قرار بده و روز به روز انشاءالله بر توفیقاتش نسبت به شما برادران و خواهران عزیز بیفزاید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.